أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم، بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در 55 جلسه از سلسله مباحث تدریس و نقد کتاب عقاید الاسلام خدمت بزرگواران هستیم. مبحثی که در جلسه دو جلسه قبل دنبال کردیم در خصوص خلافت وجود ناظرین حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود که صاحب کتاب بحث نص رو مطرح میکنه، نص در ارتباط با کتب پیشین و تعبیری که به کار میبرن. این نص در ارتباط با کتب مورد اعتماد در ادیان ابراهیمی پیش از اسلام، یعنی یهودیت و مسیحیت، که این کتاب ها عهد قدیم و عهد جدیده، یعنی همین کتاب مقدسی که در ارتباط با مسیحیت هست و قسمت توراتش که مربوط به یهود. پس از اینکه در یک جلسه بحث کردیم انتساب این کتاب مقدس به حضرت عیسی و حضرت موسی رو مورد نقد قرار دادیم و اینکه در این کتاب نسبت‌های بسیار زشت و ناروا نسبت به انبیای عظام علیهم السلام مطرح کرده، بعد خب ما هیچ وقت نمیتونیم این کتاب رو کتاب مورد اعتمادی بدونیم. و به علاوه این که استناداتی که جابه احمد در این کتاب مطرح میکنن در اثبات نبوت خاتم النبیین، عرض کردیم تا اینجا استنادات به صورت عبارتهایی که دارای تشتت و متشابه هستش، و خب بالاخره از باب احتمال بله میشه چنین چیزی رو در نظر گرفت، و اینها فی حد نفسه برای یک مسیحی و یهودی نمیتونه مثبت نبوت خاتم النبیین قرار بگیره. عبارت دیگه ای رو ایشان از کتاب مقدس میارن، اشعیا باب 11، در این کتاب مقدسی که من دارم صفحه 1021، اشعیا نام یکی از انبیای بنی اسرائیله. خب عبارت ایشان رو بخونیم و توضیح بدیم و ببینیم چگونه استناد کردن بر این عبارت کتاب مقدس بر نبوت خاتم النبیین حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. عبارت اینه که و نهالی از تنه یسا بیرون آمد، یک تنه درخت، نهالی از تنه اون بیرون آمد. خب این عبارتیه که یسا آوردن پدر حضرت داوود علیه السلام بود که وی، یعنی یسا 8 پسر داره که کوچکترین اونها حضرت داوود علی نبی نوالی و علیه السلامه. و نهالی از تنه یسا بیرون اومد، یعنی داوود به واسطه یسا پدرش به دنیا آمد. شاخی از ریشه هایش خواهد شکفت و روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت، یعنی روح حکمت و فهم و روح مشورت و قوت و روح معرفت و ترس خداوند، و خوشی او در ترس خداوند خواهد بود و موافق رؤیت چشم خود داوری نخواهد کرد. و بر وفق سمع گوش های خیش تنبیه نخواهد نمود. یعنی هر کاری که انجام میده با توجه به اطاعت و سرسپردگی نسبت به ذات ربوبیت فرامین الهیه، این شخصیتی که داره در موردش صحبت میکنه. یعنی چی؟ یعنی ناهالی که از تنی یسا به تعبیری بیرون اومده. بلکه مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد. این شخصیت افرادی که مسکین باشن، فقیر باشن، با عدالت با اینها برخورد خواهد کرد و به جهت مظلومان زمین به راستی حکم خواهد نمود و جهان را به عصای دانخیش خواهد زد و شریران را به نفخه لبهای خود خواهد کشت. شریران خب این اشرار، یعنی بدکاران رو به نفخه لبها، یعنی به دمیدن لبهای خود خواهد کشت. یعنی چنین ویژگی رو داره، چه بسا معجزه آمیز باشه، که این وقتی میدمه لب خودش باعث میشه که این اشرار بدکاران اینها منکوب میشن، اینها از بین میرن، کشته میشن، به درک واصل میشن. و کمربند کمرش عدالت خواهد بود و کمربند میانش امانت. فردیه که عدالت رو برقرار میکنه و امانت رو برقرار و بر اون خیانت نمیشه. بعد فرمودن و گرگ با بره سکونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید و گوساله و شیر و پرواری با هم، پرواری یعنی فربه، و طفل کوچک آنها را خواهد راند و گاو با خروس خواهد چرید و بچه های آنها با هم خواهند خوابید و شیر مثل گاو کاه خواهد خورد. خب وضعیت این گونه میشه که در عصر این فرد که این دشمنی بین حیوانات که زمینه چرخه طبیعت بوده، که بالاخره حیوانی برای اینکه حیات بتونه داشته باشه حیوان دیگر رو باید بدره، گرگ فرض کنین که بره آهوان را میدره، اما بین گرگ و بره اینجا دشمنی دیگه نیست، بین پلنگ و بزغاله دشمنی نیست، بین گوساله و شیر دشمنی نیست، حتی بین گاو با خرس، یعنی همین حیواناتی که یک حیوان این صنفی از این حیوانی صنف دیگه از حیوانان رو میدره به عنوان غذای خودش در نظر گرفته میشه، وقتی که این آقا میان چین اتفاقی نمیفته. و حتی خب اینها بالاخره گوش نیاز دارن، چطوری میشه وضعیت تغذیه اونها تغییر میکنه؟ یعنی شیر به مانند گاو از علوفات استفاده میکنه، از نباتات و گیاهان استفاده میکنه، کاه میخوره، و طفل شیرخواره بر سوراخ مار بازی خواهد کرد. یعنی این گونه نیستش که وقتی این طفل میادش رو انگشتش رو تو سوراخ مار بکنه، این مار بخواد اینو بزنه بگزه. و طفل از شیر برداشته شده دست خود را بر خانه افعی خواهد گذاشت، ولی هیچ اتفاقی بر این طفل نمیفته. و در تمام کوه مقدس من ضرر و فسادی نخواهد کرد. در اون کوه مقدس هیچ گونه فساد و آسیبی به کسی نمیرسه، زیرا که جهان از معرفت خداوند پر شده. چرا؟ به خاطر اینکه این چنان علم و معرفت و توجهی نسبت به خداوند دارن که هیچ کدوم از اینها خطا انسانها نمی کنن. و خب طبیعتا اون حیوانات هم وضعیت طبیعیشون تغییر میکنه، تا جایی که مثلا شیر به مانند گاو کاه استفاده میکنه. فرمودن زیرا که جهان از معرفت خداوند پر خواهد بود، مثل آبهایی که دریا را میپوشاند. یعنی چنین معرفتی مملو از معرفت و شناخت خواهد بود و در آن روز واقع خواهد شد که ریشه یسا به جهت علم قومها برپا خواهد شد و امتها آن را خواهند طلبید و سلامتی او با جلال خواهد بود و در آن روز واقع خواهد گشت که خداوند بار دیگر دست خود را دراز کند تا بقیه قوم خیش را که از اینجا در ترجمه نوشتن آشور، اینجا آشور اشتباه، اشور درسته، روی شین تشدید میگیره، ضمه میگیره، اشور، و مصر و فتروس و حبش و ایلام و شنعار و حمات، اینا مناطق مختلفی، و از جزیره های دریا باقی مانده باشند باز آورد و به جهت امتها علمی برافراشته رانده شدگان اسرائیل را جمع خواهند کرد و پراکندگان یهودا را از چهار طرف جهان فراهم خواهد آمد. یعنی اینطوری میشه که وضعیتی که در زمین عدالت برقرار میشه، مظلومان کمک میشن، نصرت میشن، بین فقرا نیازمندان با عدالت برخورد میشه، حتی طبیعت حیوانات عوض میشه، جور دیگه ای زندگی میکنن، برای بقای خودشون به حیوان دیگه ای ظلم نمیکنن، حیوان دیگه رو نمیدرن، به این صورت اتفاق میفته. خب این عبارتی هستش که عرض کردم در اشعیا نبی باب 11 صفحه 1021 موجوده. در این خصوص این عبارت ادامه هم داره، من عبارت ادامهش هم خدمت بزرگواران از این کتاب مقدس بخونم. بله، در کتاب اشعیا این مقدار رو خوندیم تا میرسه اینجا که و در آن روز واقع خواهد گشت که خداوند بار دیگر دست خود را دراز کند تا بقیه قوم خیش را که از اشور، مصر، فتروس، اینا رو خوندیم تا این قسمت، و پراکندگان یهودا از چهار طرف جهان فراهم خواهد آمد و حسد افرایم، افرایم فرزند دوم یوسف اونطور که اومده، رفع خواهد شد و دشمنان یهودا، یهودا پسر چهارم یعقوب، منقطع خواهد گردید. افرایم بر یهودا حسد نخواهد برد و یهودا افرایم را دشمنی نخواهد نمود و به جانب مغرب بر دوش فلسطینیان پریده بنی مشرق را با هم غارت نخواهند نمود و دست خود را بر ادوم و موآب دراز کرده بنی عمون ایشان را اطاعت خواهند کرد. خداوند زبانه دریای مصر را تباه ساخته، دست خود را از باد سوزان بر نهر دراز خواهد کرد و آن را با هفت نهرش خواهد زد و مردمان را با کفش به آن عبور خواهد داد. ببینید وضعیت این گونه میشه که حالتهای معجزه آمیزی پیدا میکنن، یعنی مردمان با کفش از نهر عبور میکنن. عبارت این گونه بود که مصر را تباه ساخته، دست خود را بر باد سوزان بر نهر دراز خواهیم کرد و آن را با هفت نهرش خواهد زد و مردمان را با کفش به آن عبور خواهند کرد، و آب عبور میکنند به جهت بقیه قوم او که از اشور باقی مانده باشند. شاهراهی خواهد بود چنانچه به جهت اسرائیل در روز برآمدن ایشان از زمین مصر بود. خب این نکته ای هستش که توضیح دادن که یعنی عین ترجمه معروفی که از کتاب مقدس شده مترجم و به همین صورت هم همین ترجمه فارسی رو تو این کتاب آورده. استناد جناب احمد چیه بر نبوت خاتم النبیین از این متن؟ ایشان می‌نویسه متن بالا از عهد قدیمه که از منجی در آخر الزمان سخن میگه. اول اینجا باید صحبت بشه که آقا متاسفانه گسستگی های زیادی در کتاب عقاید الاسلامه. بالاخره یک کتابی که به صورت علمی نوشته میشه وقتی که تبویب میشه و این باب باب میشه، مثلا الان این باب رو گذاشتن در ارتباط با چی؟ ببینین صفحه 157 خلافت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اول نص. الان اینجا وارد بحث منجی در آخر الزمان نمیخوام بشیم. بحث مهدویت اینجا لزومی نداره مطرح بشه. بعض مهدویت میتونه در جای خودش مطرح بشه. و الان اینجا هنوز برای یک نفری که خاتم النبیین اثبات نشده طبیعتا نمیتونیم که منجی اسلامو بخوام اثبات بکنیم. ایشان میفهمن متن بالا از عهد قدیم که از منجی در آخر الزمان سخن میگویند، مسیحیان آن را به عیسی علیه السلام یسوع تفسیر کردند، ولی تفسیر مسیحیان در مورد اینکه شاخه همان عیسی صحیح نیست، همون شاخه‌ای که در عبارتی که آورده شد صفحه 160 که و نهالی از تنه یسا بیرون آمده شاخی از ریشه هایش خواهد شکفت. اینجا میگن آقا این شاخی از ریشه هایش خواهد شکفت چیه؟ مسیحیان چی میگن؟ میگن در مورد حضرت عیسیه. ایشان میگه که تفسیر مسیحیان در مورد اینکه شاخه همان عیسی صحیح نیست، از این جهت که این متن با تفسیر آنها تطبیق نمی کند و با عقیده آنها مخالفه. عیسی بر اساس عقیده آنان همان پروردگار مطلقه. چگونه از پروردگار می ترسد و خوشی او در ترس از پروردگاره؟ شاید بخواهن به عقیده باطل و متناقض اقانیم سگانه تسلیس پناه بیاورند که باطل بودن آن با ذکر دلیل در کتاب توحید بیان کردی. خب ایشان بحثی که مطرح میکنه میگه که این ما در مورد منجی آخر زمانه. بعد حالا در ادامه نتیجه میگیرن که این در مورد مهدی علیه السلامه و میگن که بعد مسیحیان برداشت نادرست کردن. چرا؟ چون گفتن این در مورد عیسیه. اولین اشکالی که مطرح میشه اینه که عیسی بر اساس عقیده اونها پروردگار مطلقه، معنا نمیده که این عیسی مثلا خدا ترس باشه، این عیسی خشوع و خضوع از پروردگار داشته باشه، معنا نمیده که خدا آیا میتونه از خودش خضوع و خشوع یا خودش رو عبادت بکنه یا از خودش ترس داشته باشه. ببینی اینها متوقفه به بحث تثلیثه یا اقانیم جمع اقنومه که به معنای اصله، به معنای شخصه. اینا قائلن به ابو ابن و روح القدس. روح القدسی که در مسیحیت مطرحه با اون روح القدسی که ما در اسلام میگیم متفاوت. اینو من به تفصیل یک جلسه در این خصوص صحبت کردم، یه مقالم در سایت حوزه گذاشتن، یه مصاحبه‌ای بوده در ارتباط با تثلیث مسیحیت، اونجا بحث تثلیث رو من توضیح دادم. در خصوص اینکه آقا این تثلیث چی میخواد بگه، ببینین تثلیث میخواد بگه در حینی که سه تشخصه یک تشخصه. اینو ما بارها خدمت دوستان مسیحی بحث کردیم و گفتیم آقا این تناقضه و حتی خود اونها هم گفتن با عقل ما نمیتونیم تثلیث رو تحلیل کنیم. جمع میخواستن مشو بکنن به مباحثی که عرفای اسلامی در ارتباط با وحدت وجود و موجود مطرح میکنن، میگن یک وجود و تطورات و تجلیات و تعینات همون وجود واحده. بخوام بگم بله، یک وجوده به سه تشخص، جمعی اینطوری خواستن صحبت بکنن. اما با این بزرگواران که بحث کردیم گفتن تثلیثی عقیده ایمانیه، یک عقیده عقلانی نیستش. لذا وقتی که مثلا با در فلسفه کرکگور مثلا که یک مسیحی متعصب بود که مؤسس فلسفه اگزیستانس، آثارش رو نگاه میکنیم، میگه اساسا ورود به این مسائل خداشناسی، اثبات وجود خدا و این ورود به این حرف ها پیدا کردن، اینها اشتباهه، باید بپذیری و دیگر هیچ. یعنی بحث تثلیث یک بحث کاملا ایمانیه، باید این مسئله رو بپذیریم چون در کتاب مقدس اومده. حالا کجا در کتاب مقدس اومده اونم خودش بحث مفصلی داره، این بحث رو من مطرح کردم. علی حال اینجا این بحث مطرح میشه که اب روح القدس اب، در حینی که سه تشخص یک تشخصه که یک عقیده ایمانی هستش. خب ایشان وقتی که قائل به تثلیث باشن، مثلا در مورد عیسی، میخوام میگم این چیز خاصی نیست که به ذهن جناب آقای احمد اومده که حالا مثلا از این عبارت خواستن استفاده بکنن، آقا در این عبارت عیسی نمیتونه باشه. چرا؟ چون اگه عیسی باشه، عیسی که از خودش ترس نداره، عیسی که خضوع و خشوع نداره که نسبت به خودش که معنا نداره چون خداست. اینا متوجه مسائل هستن. لذا وقتی بحث تثلیث رو مطرح میکنن، میگن حضرت عیسی رو به صلیب کشیدن، اونجا در رتبه اون به تعبیر یهوهی که در نظر میگیرن، در رتبه انسانی، تجلی انسانی در زمین لحاظ میکنن. اگر نمون خودشون حالیشون میشه که آقا شما به ذهنتون رسیده که آقای ترس چرا اصلا چه معنی داره حضرت عیسی رو به صلیب بخوام بکشن، به اثر اینه. اینها همین بحث ایمانی بودن تثلیث رو پذیرفتن، لذا میگن در مورد عیسی در جلوه، در تجلی، در تطور یهوه که به شکل یک انسانی درآمد، تمام این مسائل انسانی مطرحه. یعنی اینکه ایشان را شکنجه کردن، ایشان را به صلیب کشیدن، ایشان میخورد، ایشان میاشامید، ایشان میخوابید، تمام اینها رو متوجه هستن. لذا این مسئله‌ای که جناب احمد آورده، میگه آقا جون شما اگه اینو عیسی بگیرین، خب عیسی که نمیترسه، آقا اینا همه این مسائل انسانی رو مطرح میکنن. یهوه‌ای که به تجلی انسانی اومده، تمام این صفات انسانی رو نسبت به اون مطرح دارن میکنن. پس یه چیز خاصی نیستش که شما دارین میگی. و اینم توجیه میکنن، همینطور میگن عیسی میخورد، عیسی میخوابید، عیسی میاشامید، عیسی را به صلیب کشیدن، عیسی راه میرفت. چطور اینها رو توجیه میکنن با توجه به تثلیث؟ این که عیسی علی نبی ناوالی و علیه السلام میترسید و به تعبیر خدا رو نسبت به اون خضوع و خشوع داد، اینم توجیه میشه، خاصی نیستش میخوام بگم. بعد در ادامه می نویسن همانطور که عیسی حکومت نکرد و بین مردم قضاوت ننمود، اقامه عدل یا انصاف نسبت به ستمکاران امکان نداشت. پس چگونه متن بالا بر ایشان منطبقه؟ نکته اشکال دومی که میگیرن اینه، میگن شما میگی این متن نسبت به کیه؟ نسبت به یسوعه، نسبت به عیسیه. خب در اینجا میگه چیه؟ میگه جهان از معرفت مملو میشه. در وقتی که به تعبیری عیسی هسته، گاو با خرس یا گوساله با شیر یا پلنگ با بزغاله یا گرد با بره، اینها با هم دیگه معنوس خواهم بود، هیچ کدوم به هم دیگه آسیبی نمیرسونن. حیوانات درنده به حیوانات پایین تر از خودشون، به تعبیر گوساله و به بزغاله و به بره و به گاو آسیبی نمیرسونن. و چون در زمان عیسی چنین چیزی نبوده، گرگ بره میخورده و شما نگاه میکنید در ارتباط با حضرت یعقوب رو بخواد در نظر بگیریم، مگه یعقوب مگه این گونه نبودش که یوسف رو گفتن آقا یوسف رو گرگ خورده، پس چنین جهتی بوده که نبوده گرگای الان اینطوری نبوده که بدرن. گرگای اون موقع هم آدم هم حمله میکردن، گوسفند هم میخوردن، گاو هم میخوردن، گوساله هم میخوردن، بزغاله هم میخوردن. پس اون مطرح بوده. میگه شما که میگی این ماجرا نسبت به حضرت عیسیه، در اون زمان که این حیوانات همینطور طبع وحشی خودشونو داشتن و اون عدالت برقرار نشد و اینکه فرمودین در اون زمان این گونه استش که عبارت اینه بلکه مسکینان را به عدالت داوری کند. اون با پر مسکین بوده، پر از فقیر بوده، پر از مظلوم بوده. پس شما چی میگی نسبت به حضرت عیسی؟ ببینید من یه نکته رو خدمت بزرگواران عرض بکنم. ما مطالب انجیل و تورات رو باید ابتدا ببینیم که مبانی مسیحیت یا یهودیت چیه. حتی مبانی که اینها اتخاذ از کتاب مقدس کردن به چه صورت، تحلیل هاشون به چه صورته. ببینید اینها متوجه هستن که من فکر میکنم خیلی سطح این آقایون رو پایین آوردن که آقا این آقای مسیحی یا یهودی خودش متوجه نبوده، حالیش نبوده، گفته این اصلا این مسیحی، گفته این اصلا به چی حضرت عیسیه. خب در صورتی که هیچ کدوم از این وقایع در زمان حضرت عیسی نیفتاده، اتفاق نیفتاده. ببین اینها کاملا اشراف دارن، کاملا احاطه دارن. جناب احمد اومده چنین برداشت سبکی رو کرده که آقا این مسیحی‌ها میگن که بله این نسبت به یسوعه، که دقیقا هم میگن نسبت به یسوعه، نسبت به عیسی دقیقا هم همینو میگن. اما میگه چون این اتفاق نیفتاده پس شما چطور میگی نسبت به حضرت عیسیه؟ ببین جناب احمد الحسن، اینها میگن این مسائل نسبت به یسوعه، اما یسوع نه در دوره‌ای که مظلومانه به صلیب کشیده شد، بلکه همچنان که در اسلام ما قائل به منجی هستیم، در مسیحیت هم اونها قائل به منجی هستند و در کتاب مقدس در قسمت‌های مختلف وعده منجی را مطرح کرده. لذا اینها میگن این نسبت به یسوعه، نسبت به عیسیه، اما نگفتن در وقتی که ایشان در دوره ای که آخر به صلیب کشیده شد. میگن وقتی که این جناب عیسی، جناب یسوع که به عنوان منجیه میاد جمعیت زمین رو نجات میده. یعنی دقیقا همون حرفی که ما نسبت به حضرت صحابه زمان میزنیم، ایشان منجی رو نسبت به حضرت عیسی میدونن. لذا اگه جناب احمد یه مقداری توجه میکردن این اتفاقا این رجوع به فرمایان بزرگواران، شعرهای مختلفی نسبت به کتاب مقدس شده، بلخص نسبت به انجیل صورت گرفته، اینو مفسرین انجیل به طور اکثر وقتی وارد شهر شدن همین مسئله رو مطرح کردن، گفتن آقا همون منجیه. منجی چیه؟ یسوعه. حالا من خدمت بزرگواران عرض بکنم، یک کتابی رو معرفی بکنم. این کتابی که دست من، گونه شناسی اندیشه منجی موعود در ادیانه. این جمعی از نویسندگان و دانشگاهیان این کتاب رو نوشتن، مقاله مقاله، موضوع موضوعه، و در اینجا مبحث منجی رو در ادیان مختلف مورد ارزیابی قرار داده. مثلا منجی رو در آیین زرتشتی، منجی رو در آیین هندو، هندویست، منجی در بودیست، منجی در ادیان چینی، منجی در یهودیت، هفتمی منجی در مسیحیت، صفحه 221. اینجا به تفصیل ایشان عبارتهایی که در کتاب مقدس هست در خصوص منجی اینها رو بیان کرده. حالا من یه قسمتی از اونها، این مبحث طولانیه و یک بحث مبسوطی میطلبه، حتی کتاب ها مستقل نوشته شده، مسیحیت کتاب ها و مقالات علمی پژوهشی داره که مستقلن در خصوص منجی که همون یسوع یا حضرت عیسی هستش مطرح کردن. در صفحه 227 از این کتاب برابر آن چه در کتاب مقدسه میگن عیسی باز خواهد آمد تا ایمانداران را در آنجایی که هستند بپذیرد. اینو کجا آوردن؟ در یوحنا باب 14 فقره 3 این مسئله را آوردن. میتونن دوستان رجوع بفهمن. یا عبارت اینه که عیسی همان کسی که باز خواهد آمد در میان امتها داوری خواهد کرد. دوباره در یوحنا باب 5 این مسئله رو آوردن در بند 26 یا فقره 26. یا آوردن بنی اسرائیل را همین یسوع رهایی خواهد بخشید، اینم دوباره آورده شده در باب 66 کتاب اشعیا، که الان همین عبارتی که ما جناب احمدم آوردن از کتاب اشعیا باب 11 اشعیا 66 فقره 8 این مسئله رو آوردن. یا عبارت اینه که هستی را از فساد رهایی دهد، این عبارت در کتاب رومیان باب 8 فقره 21 آورده شد. یا آوردن که این یسوع به جهان برکت دهد، این در کتاب حزقیال باب 34 فقره 25 آورده شد. یا آوردن که ملکوت الهی را اقامه کند، این در کتاب دوم سموئیل باب 7 فقره 8-16 این مسئله آورده شده. لذا این جناب احمد اینجا توجه بر این مسئله نداشتن. مثلا ببینین ایشان در همین کتاب اعمال رسولان باب 1 فقره 11 آورده همین عیسی که از میان شما بالا برده شده باز خواهد گشت. یعنی ببینید تمام این مسئله رو به عنوان منجی مطرح کردن. لذا این عبارتم مفسرین انجیل صراحتن آوردن وقتیه که عیسی برای نجات بشریت باز خواهد گشت. تمام این حوادث، تمام این اتفاقات اون موقع میفته. اما خب ظاهرا چون جناب احمد دقت نداشتن یا خواستن حرف خودشون رو به کرسی بشونن، گفتن آقا بله این اشتباهه که شما گفتی که در مورد یسوع عیسی هستش، چون در زمان عیسی که عدالت برقرار نشد، در زمان عیسی فقرا بودن، بیچارگان بودن، در زمان عیسی بین حیوانات دوستی نبودش، پس اینها اشتباه کردن. این نسبت که نسبت به مهدی صاحب زمانه. خب وقتی مهدی اثبات بشه، این مهدی نماینده کیه؟ نماینده وجود نازعین خاتم النبیه، یه خاتم الاوصیا هستش به تعبیر. پس ایشان توجه نداشته. ببینید ما وقتی با یه مسیحی، با یک یهودی داریم بحث میکنیم، باید با ادبیات او، با هندسه او وارد بحث و مناظره بشیم. وقتی او قائل به منجی بودن یسوع هست، معنا نداره شما این منجی بودن یسوع رو بخوای کنار بذاری، منجی بودن امام زمان رو بخوای مطرح بکنی، چون این یسوع منجی بودن قبول داره. یه وقت مثلا یک مسیحی یا یهودی میگه آقا من منجی رو اعتقاد ندارم، شما این عبارت رو میاری میگی ببین فقط در اسلام صحبت از منجی شده و این منجی که اینجا مطرح شده در این کتاب مقدس شما هست، اینو محکومش میکنی. اما وقتی خود یهود و خود نصارا قائل به منجی هستن، وقتی مسیحیان منجی رو خود یسوع میدونن، ما معنا نداره که بگیم آقا اگه اینطوری بود چرا در زمان حضرت مسیح مطرح نبود، چون در زمان حضرت مسیح بحث منجی بودن مطرح نبودش، منجی آخر زمان میادش، اینو صراحتا هستش. لذا عبارتهای مختلفی که از کتاب مقدس خوندم که توجه بکنین اصل منجی فراوان در کتاب مقدس اینها مطرحه، خودشون آوردن مقالات مستقل، کتابهای مستقل دارن، چون جناب احمد حکومت اشراف نسبت به این مسئله نداشتن، خواستن اینگونه به یک مسیحی انتقاد وارد بکنن و خب اون حرف خودشونو به کرسی بشونن. هرچند که آقا وقتی که اینها با هم دیگه در تعارض هم نیستش، وقتی منجی رو مسیحیت یسوع میدونه، اسلام هم میگه که وقتی که وجود نازنین حضرت بقیت الله العظم به عنوان منجی تشریف میارن، از کسانی که عروج کردن و نزول پیدا میکنن، از اصحاب مهم و بزرگ و جلیل القدر وجود نازنین صاحب الزمان که حتی مسئولیت بزرگی رو حضرت به ایشان محول میکنن، حضرت عیسی علی نبی ناوالی و علی السلامه. یعنی میشه که این مسئله نمیشه جمعش کرد. لذا ایشان میفهمن که همانطور که عیسی حکومت نکرد، بین مردم قضاوت ننمود، اقامه عدل یا انصاف نسبت به ستم کاران امکان نداشت، پس چگونه متن بالا بر ایشان منطبق باشن؟ اگه ایشون اطلاعاتشون رو بیشتر میکردن نسبت به مسئله منجی، چنین اشکالی رو مطرح نمیکردن. در زمان عیسی مطلبی که متن به تصویر میکشد محقق نمیشود. میگن اتفاقا نیفتاد. اینکه زمین از شناخت پروردگار پر میشود، همانطور که از آب دریا پر شده، این شناخت نشانه هایی دارد. اینکه ثروتمندان با فقیران همدردی کنند و فرد نیرومند فرد ضعیف را یاری میدهد و زمین تقریبا از ستم خالی میشود، این حتی در محدوده منطقه یا شهر کوچکی محقق نشده است. ایشان رانده شدگان اسرائیل، یعقوب نزد ایشان را جمع نکرده. خب این اتفاق هم نیفتاده، در صورتی که در اون کتاب اشعیا باب 11 مورده چی رانده شدگان اسرائیل را جمع میکنه و جناب عیسی این کار را نکرد. و پراکندگان یهودا، یعنی فرزند چهارم یعقوب را، از چهار طرف جهان فراهم نیاورده. اگر گفته شود آنان را با ایمان آوردن به خودش جمع کرده، باز هم صحیح نیست. به این خاطر که دعوت عیسی تا زمان مرفوع شدن ایشان، یعنی عروج ایشان، از محدوده شهرهای اندکی در سطح تبلیغ آنها بیشتر نشده، چه برسد به ایمان و اعتقاد به آن. در حالی که متن میگوید این فرد پراکندگان یهودا را از اطراف زمین جمع میکنند، یعنی معنای متن این است در زمان برانگیخته شدن این فرد، مردم بسیاری از دولت‌های عالم و از دولت‌های دور از مکان برانگیخته شدنش، مخصوصا اطراف زمین، به او ایمان و اعتقاد میارن. چون در زمان حضرت عیسی هیچ کنون اتفاقات نیفتاد، پس این چی در مورد عیسی نیست، پس ما مچ شما مسیحی ها رو گرفتیم. و به جهت امت ها علمی برافراشته، رانده شدگان اسرائیل را جمع خواهد کرد و پراکندگان یهودا را از چهار طرف جهان فراهم خواهد آورد. عرض کردیم که این مسئله‌ای که ایشان می‌فرمایند، مسئله‌ای که به خاطر عدم اشرافشون نسبت به بحث منجی در مسیحیت، چنین استدلال سستی رو اینجا مطرح کردن. خب اینجا خیلی خوبه که من به مناسبت دلم نمیاد از این عبارت عبور بکنم. ما در روایات ما در خصوص این که منجی آخر زمان وقتی تشریف میارن چه اتفاقاتی میفته، در این خصوص ائمه معصومین مطالب فراوانی فرمودن. من یک کتاب و وظیفه خودم میبینم معرفی بکنم، مرحوم آیت الله بل عاشق باقر علم الخدا، که چند سالی هم هستش که ایشان از دنیا رفتن، و کتابی دارن کمال هستی در عصر ظهور، که اتفاقاتی که بعد از ظهور امام زمان در عصر ظهور میفته اونجا بیان کردن. از جمله مطالبی که بیان شده اینه که حالا یک دست توضیح داده شده در روایات، وقتی امام زمان قائم آل محمد علیه السلام تشریف می آین، زمین پر از ظلم و جوره، آقا زمین رو پر از عدل و داد می کنن. و حتی همین مسئلهی که در کتاب اشعیا باب 11 اومده به نحو دقیقتر و مبسوطتر و کاملتر در فرمایشات معصومین آورده. مثلا ببینید در مورد حیوانات عبارتی که میکنم از جلد 52 بهار صفحه 316 که مرحوم آیت الله عاشق باقر علم الخدا هم در کتاب خودشون صفحه 76 آوردن. علامه مجلسی میفهمند در کتاب قرب امعه از امیر المؤمنین نقل شده که ولو قد قام قائمنا لانزلت السما قطرها ولأخرجت الارض نباتها ولذهبت الشحنا من قلوب العباد واستلحت السباع والبهائم تا تمشی المرأت بین العراق الى الشام لا تزع قدمیها الا علی النبات و الى رأسها زبیلها ولا یحیجها سبع ولا تخافه. امیر المومنین فرمودن اگر قائم ما قیام کند ولو قد قام قائمنا، آسمان باران خود را فرود می ریزد، زمین نباتات و گیاهان خود را می رویاند، کینه ها از دل بندگان خدا زائل می شود. عبارت اینه و درندگان و حیوانات با هم صلح می کنند، یعنی اینطوری میشه و وستلحت سبا و البهائم سول میکنن، تا جایی که زنی که میخواهد راه عراق و شام را بپیماید همه جا قدم بر روی سبزه و گیاهان میگذارد و در حالی که زینتهای خود را بر سر دارد و نه درندهی به او حمله میآورد و نه او از درندگان به وحشت میآورد. یعنی بین ارتباطی که بین حیوانات هستش به نحوی صلح‌آمیزه، حیوانات به یک خانومی یا تعبیری که در این کتاب اشعیا آمده به فرد به بچه‌ای به طفل شیرخواری هیچ گونه آسیبی نمی‌رسانه. یا مثلا عبارت دیگه ای رو باز علامه مجلسی جلد 52 بهار صفحه 280 فرمودن از وجود ناظرین حضرت مشتبه علیه السلام که از دست فرمودن فکذالکه حتی یبعث الله رجلا فی آخر الزمان و کلب من الدهر و جهل من الناس حتی لا یبقی کافر الا آمن ولا طالح الا صلح و از تله و فی ملک حس با فهمونه اوضاع این چنین خواهد بود تا اینکه خداوند در آخر زمان و دوران شدت از روزگار و اصل نادانی مردمان مردی را برانگیزد، تا آنکه کافر باقی نماند مگر اینکه ایمان آورد و گناهکار و فرد پلید نماند مگر اینکه صالح شود، در حکومت او درندگان با هم صلح می کند و زمین نباتات و گیاهان خود را خارج می کند و آسمان برکات خود را می بارد و زمین گنجهای خود را آشکار می کند. این هم یک عبارت دیگه به این صورت مطرح شده. لذا گاهی اوقات میگن که آقا چطور میشه طبیعت این حیوان مثلا گرگ باید بره به در تغییر بکنه؟ خدا این طبیعت درندگی رو خدا قرار داده، خدا بخواد این طبیعتش رو تغییر میده. لذا آوردن باز یک روایت دیگه ای در جلد 65 بهار صفحه 66 از علامه بزرگوار مجلسی فرمودن آنگاه که خداوند نوح را امر کرد که از هر جفت از حیوانان دو تا را با خود حمل کن، نوح عرض کرد من با وجود شیر و گاو چه کنم؟ به تعبیری این شیر و گاو رو بزنم، خب این شیر گاو رو میدره، و با وجود بزغال و گرد چه کنم؟ و با وجود کبوتر و گربه چه کنم؟ خدای عز و جل فرمود چه کسی دشمنی را در میان این حیوانات افکنده است؟ نوح عرض کرد تو ای پروردگار من. خدا فرمود پس من میان ایشان الفت و دوستی میافکنم تا با هم دشمنی و ضدیت نکنند. بس این عبارتی هستش که نکته ای که شاید ابهامی بیاد میگه آه چطور طبیعتش، خدایی که چنین طبیعتی رو قرار داده، این طبیعت رو وقتی که وجود نازنین حضرت بقیت الله لعظم تشریف میارن این طبیعت تغییر میکنه. الان یه حال عرض کردم که این عبارتی که آوردن شما به یک مسیحی بخوای احتجاج بکنی به راحتی جواب شما رو میده و مفصل در خصوص موعود مسیحیت مطلب نوشته شده، کتاب ها نوشته، مقالات نوشتم. لذا این استدلالی که جناب احمد اینجا به کار بردن بسیار سسته و این به راحتی در احتجاج مختصری با یک نوجوان مسیحی اینو برای شما حل میکنه، به خاطر اینکه اینقدر در کلیساهای خودشون در خصوص منجی صحبت میکنم. آخه ببینیم من اینطوری، حالا فکر نکنن دوستان از بابی که جناب احمد رو میخوام نقدش بکنم این مسائل رو میگم، رفقایی که آشنایی داشته باشن میدونن که من مدت زیادی ساکن بودم، خارج کشور بودم، در اروپا بودم، درس خوندم و بیگانه نیستم با تفکرات مسیحیت و کرارن در ارتباط با مبلغین اینشان بحث کردم، در کلیسا سخنرانی های اینشان رو علاقهی که داشتم در حوزه دین و رشتم هم این بوده علاقه داشتم. لذا اینو واقعا دارم خدمت بزرگواران عرض میکنم، یک نوجوان مسیحی به مجرد که اشکال رو مطرح بکنیم یا ما موعود رو اعتقاد داریم و اینا رو کرارن میگن، اینا از باب امید در کلیساهاشون اینها رو مطرح میکنن، سخنوراشون میگن امید در بین مسیحیت میخوان زنده بکنن، به راحتی اینو پاسخ میده و این استدلالی که جناب احمد کردن بسیار سسته. بعد در ادامه می نویسن خب حالا این استدلالی که شده اینجا که در عبارت کتاب اشعیا باب 11 میگه پراکندگی یهودا را از چهار طرف جهان فراهم آورد. خب یعنی وقتی اون آقا تشریف میاره این یهودا که از چهار طرف جهان هستن اینها رو دور هم جمع میکنه، این پراکندگیش رو از بین میبره. ایشان چه استفاده میکنه؟ میگن یهودا در عربی به معنای حمد یا احمد. آقا دقت بکنین استدلالا رو ببینین، بعد توجه بکنین ببینین چی میخواد در بیاد. یهودا در عربی به معنای حمد یا احمد. هم چیه؟ یعنی ستایش. هم چیه؟ یعنی ستوده. هم چیه؟ یعنی شکرگزاری. احمد چیه؟ یعنی ستوده شده، یعنی احسن. صفت تفضیلی از حمد به معنای کسی که کارش به ستایش رسیده. حالا این گاهی اوقات شما جمعی یک فردی رو ستایش میکنن، جمعی اینو گاهی اوقات مفهوم مبالغه رو در معنای فاعلی بگیریم، یعنی بیشتر از دیگران حمد خدا گوید. اگه احمد و بحث مفهوم مبالغه شو اگر باب مفعولی بگیریم یعنی فردی که بسیار مورد ستایش قرار میگیره. اگر مفهوم مبالغه رو معنای فاعلی بگیریم یعنی بیشتر از دیگران حمد خدا گوید. خب اینا هیچ کدوم مشکلی نداره. یعنی آقا اولا لفظ عربی، آقا مگه اینجا اسم آقا یهودا بوده؟ اسم آقا یهودا بوده، یهودا علمه، علم و ما لازم نیست اینجا معنا بخوام بکنیم، اسمو که معنا نمی کنن. ببینین شما مثلا فرض بکنید که اسم یک بلواری بلوار بعثته، شما میخوایی که یک به زبان انگلیسی توضیح بدی که آقا من با دوستم در بلوار بعثت بودیم، بعثت، یا میگیم مثلا بلوار نور بودیم. این نور رو شما معنی نباید بکنی، این اسم اسم علمه. یعنی شما در انگلیسی ولو اینکه نور بله معنا داره، اما چون اسم یک میدانی یا خیابانی یا بلواری هست باید عین همون نور رو بنویسی. معنا نداره که شخصم همینطور. مثلا فرض بکنید که بگی آقا من با احمد دوست بودم، بعد بگم من با احمد، یعنی کسی که حمد خدا را زیاد میگوید یا او زیاد مورد حمد و ستایش واقع شد، نه احمد اسم یک نفره، ممکنه طرف احمد باشه ولی آدم رذلی باشه یا آدم نادونی باشه یا آدمی باشه که اتفاقا همه بدیشو میکنن. مگه از اون بوده شما هر کسی که اسم خوبی داره آدم خوبیه؟ علی محمد باب، علی داره توش، محمد داره بابم هستش. ادعای چی کردش؟ ادعای حجت اللهی کرد. ادعای چی کرد؟ ادعای نیابت کرد. ادعای چی کرد؟ ادعای مهدویت کرد. ادعای نبوت کرد. آخرم ادعای خدایی کرد، سرشو بردن بالای دار. این اصلا نیازی نداره اینجا وارد مطرح کردن و ترجمه بشیم، حالا اشکال نداره. این جناب یهودا گفتیم که نام پسر یعقوب، چهارمین پسر یعقوب یهودا بوده. در تعبیر دیگه‌ای آوردن یهودا نام یکی از حواریین حضرت عیسی بوده، به معنی همدم گرفته میشه، اشکالی نداره. بعد آوردن که تورات صف صفر پیدایش باب 29، و بار دیگر حامله شدی پسری زایید و گفت این مرتبه خدا را حمد میگویم. پس او یهودا نامید، آنگاه از زاییدن باز ایستاد. حالا ببینید اینا رو، ببینید از این عبارت ها چه استفاده ایشون میخواد بکنه که بعد یهودا رو برگردونه به نبی مکرم اسلام. در ادامه میبینن کلمه اسرائیل در عربی میشه عبدالله. خب اسرائیل چیه؟ اسرائیل اختلافی نیستش، چه مسلمون ها، چه مسیحی ها، چه یهودی ها، گفتن آقا اسرائیل لقب یعقوبه. اسرائیل بله لحاظ لغتی معنای جهد و سعی و پشتکارم هست، نام فرشته هم مطرح شده، حتی عبارتی هستش که کسی که بر خدا ظفر میابد، یعنی زورمند نسبت به خداست، این لقب یعقوبه. چرا؟ اینم اگه رجوع بفرمایید اسرائیل صفر پیدایش، من علامت گذاشتم از این کتاب مقدسی که همراه هم هست، صفر پیدایش باب 33، در باب 33 اونجا یه بحثی رو مطرح کرده که به این کتاب مقدسی که من دارم صفحه 50، ماجرا طولانیه. اون قسمتی که میخوام اینه که میگه یعقوب تنها ماند و مردی با وی تا طلوع فجر کشتی میگرفت، و چون او دید که به روی غلبه نمیابد، بر وی غلبه نمیابد، کف ران یعقوب را لمس کرد و کف ران یعقوب در کشتی گرفتن با او فشرده شد. پس گفت مرا رها کن زیرا که فجر می شکافد. گفت تا مرا برکت ندهی تو را رها نمی کنم. تو را رها نمی کنم. به او گفت نام تو چیست؟ گفت یعقوب. گفت از این پس نام تو یعقوب خوانده نشود بلکه اسرائیل، زیرا که با خدا و با انسان مجاهده کردی و نصرت کردی. این ماجرا اینه که حالا توضیح میدم خدمت بزرگواران، جور دیگه ای باز اهل کتاب اینو مطرح میکنن. ماجرا صریح عبارت اینه که خدا با یعقوب کشتی میگیره و یعقوب غالب میشه به خدا. از جهتی که غالب میشه، خدا به یعقوب صفت چی رو میگه؟ اسرائیل رو میگه. اسرائیل از کردم از پشتکار و جهد و تلاش و کوشش و اینها گرفته میشه، چون خیلی تلاش میکنه که خدا رو زمین بزنه. اسم این جناب یعقوب رو میگن اسرائیل، چنین صفتی رو بهش میدن. حالا با اهل کتاب ما بحث کردیم، اینا به تأویل میبرن، میگن این فرشته ای بوده، با فرشته ای کشتی گیره. حالا اینو کاری نداریم، فعلا این برداشت درسته. با توجه به متنی که من نگاه کردم، چه انگلیسی چه ترجمه فارسی شده، این برمیگرده به خدا، اما میگم فرشته ای بوده، کار به این مسئله نداریم. بعد میفهمن کلمه اسرائیل در عربی چیه؟ میشه عبدالله. خب در نتیجه متن اینطور می شود: و به جهت امتها علمی برافراشته رانده شدگان اسرائیل، یعنی عبدالله را جمع خواهیم کرد، و پراکندگان یهودا. یهودا چی بود؟ گفتیم معنی احمده. از چهار طرف جهان فراهم خواهیم آورد. در قرآن هم که آمده که محمد هنگام برانگیخته شدنش احمد یا یهوداست که در کتاب به او بشارت داده شده. یعنی ایشان ادعا کرده که این متن بر اون منطبق میشه. اینجا اول سوال بکنی آقا کجا در هنگام برانگیخته شدنش گفتن احمد یا یهودا؟ یهودا در ارتباط با خاتم النبیین کجا؟ هیچ سندی که شما اینجا ارائه ندادی که این خیلی مهمه. یک جایی که ایشان برای که مطلب رو بخواد به کرسی بشونن پشت سرم آیه و حدیث میونه، اینجا رد شده احمد یا یهودا، بعد بیام چه کار بکنیم؟ میگه خیلی خوب، این احمد و یهودا در قرآن چی اومده؟ گفته که محمد هنگام برانگیخته شدنش، میگن در قرآن اومده احمد یا یهوداست. خب یهودا، بعد میگه خب اونجایی که گفته یهودا، اون یهودایی که در متن اومده چیه؟ میگن این یهودا چیه؟ محمده. حالا عبارت رو با توجه به این معنا بکنیم، میگن درست میشه. عبارت اینه که در صفحه 161 میگن و پراکندگان یهودا را از چهار طرف جهان فراهم خواهد آمد. یعنی پراکندگان یهودا یعنی امت پیامبر از چهار طرف جهان فراهم خواهد آمد. عجب، ببینید چطوری ایشون این عبارت، اول میگه یهودا در قرآن اومده، وقتی حضرت تشریف میارن این صفت پیامبره، کجای قرآن اومده؟ خوب بود ایشون سند کجای قرآن گفت یهودا. بعدش هم آقا ما یهودا لازمش نیست که یهودا حتما همون یهودا باشه، حالا بعدا بهتون توضیح میدم. ایشان آخرش این پراکندگان یهودا رو به انصار مهدی اول که خودش جناب احمد الحسنه، آخرش میاد اینگونه تأویل میبره، اونگونه معنا میکنه و بهره برداری میکنه، که اصلا اینها هیچ کدوم یک جوری که من یک مثال خدمت بزرگواران بزنم. یه بنده خدایی بود، حالا یه خاطره ای هستش، یک جوکی میگن، یک رمانیه. یه بنده خدایی، یه پادشاهی، یک قناری داشتش و یک گربه، و این میدونست که اگه قناری رو رها بکنه تو یک اتاق، گربه میپره این قناری رو میخوره. اومد گفت آقا اگر کسی بتواند آشتی و صلح بین این قناری و گربه برقرار بکنه، من یک سکه پول طلا بهش میدم. یه بنده خدای اومد مرد و گفت آقا من میتونم این کار رو بکنم، منتها شما تو اتاق نیا، بذار من باید یک صحبتهایی دارم، یک ذکر و وردی دارم، این کار رو انجام بده. یه چند لحظه رفت تو اتاق و اومدشو قناری رو رها کرد، گربه هم رها کرد، دید گربه هیچ توجهی به قناری نمیکنه و قناری هم نخورد. پادشاه خوشحال یک کیسه طلا به این دادن و این سوار اسب شد و فرار کرد. سوار اسب رو فرار کرد، یک چند دقیقه گذشته یه وقت دیدن گربه پرید این قناری رو خورد. پادشاه خشمگین ناراحت، گفت این فرد رو پیداش بکنین بیارینش. گشتن گیرش آوردن، آورد گفت فلانی تو این کار کردی، سکر که ازت میگیریم، حالا اگه میخوای جانت حفظ بشه بگو چه کار کردی، چون من میدونستم این قناری رو راه بکنم گربه میگیرش، چه کار کردی که در این مدت این گربه کاری به این قناری نداشت؟ گفت آقا ما این کاری که کردیم این بود، یک کیسه برداشتم، گربه رو کردم تو کیسه، تو دستم هی چرخوندم این کیسه رو، چرخوندم، این گربه سرگیجا گرفت. وقتی سرگیجا گرفت اینو درش آوردم کنار قناری گذاشتم جلوی شما. این بنده خدا نمیدید تعادل نداشت، جدا قناری رو نخورد. وقتی چند لحظه ای چند دقیقه ای گذشتش به حالت اولیه برگشت و حمله کرد و قناری رو خورد. حالا ببینین، من اینو از باب یه وقتی حمله بر توهین نشه، ولی بحث در این که بعضی وقتا بعضی افراد یه مسئله رو که میخوان به کرسی بشونن اینقدر طرف رو گیج میکنن، از اسم علم معنایی رو در نظر میگیرن، اسم معنایی که اونم پیامبره که ما این همه صفت داشته، چسبیدن به احمد و یهودا هم اسم بوده، این یهودا رو نام پسر یعقوب رو لحاظ نمیکنن، فرشته بودن رو لحاظ نمیکنن، یکی از حواریین عیسی باشه لحاظ نمیکنن، خب میتونن حواریان عیسی باشه. بعد من چیکار میگم؟ میگم ای احمدی داریم تو اسلام، پس این مراد همونه، معنی یهودا یعنی احمد، معنی یهودا یعنی هم. مثلا طرف رو جوری گیج میکنن، میگه آقا ما قبول اصلا کردیم، همین که تو میگی چی؟ میگی اسم پیامبر تو انجیل و تورات اومده، سلم ناتو قرآن اومده، بعد ببخشید سلم ناتو انجیل و تورات اومده. نکته سر اینه. حالا ببینین جناب احمد هم داره همین کارو میکنه، یعنی اینقدر داره مسئله رو میپچونه، از اسم علم و میاد معنا میکنه، باز نسبت میده به قرآن، قرآن هم که معنا نمیاره، سند نمیاره. خب آقا شما میگی قرآن اومده که محمد هنگام برانگیخته شدنش یهودای، آقا مگه این جناب یهودی، مگه این جناب مسیحی قرآن شما رو قبول داره؟ اگه او قرآن شما رو قبول داشت که نیاز نبودش که ما براش از این انجیل و تورات بخوام اثبات حقانیت خاتم النبیین رو بکنیم. آقا این قبول نداره اینو. شما میگی در قرآن اومده، کجا قرآن اومده که حضرت محمد وقتی برانگیخته میشه یهودای اسمش؟ کجا قرآن اومده؟ گیرم آیه هم پیدا بکنید در قرآن اومده، مگه این آیه میتونه یه مسیحی و یه یهودی رو قانع بکنه؟ یا آقا ساختن، اومده کتابهای ما رو در نظر گرفته، بودی پیامبر خودشون رو چگونه بتونه جا بزنه به ما به قبولونه، اومدن گفتن آ این یهودا اینطوریه، این اونطوریه، یک چیزی پازلی کنار هم دیگه ساختن به ما دارن ارائه میدن. اینا رو خوب دقت بکنیم. بعد میفرمایند همانطور که محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود، باز استمساکشون چیه؟ به یک حدیثه، من عبدالله هستم، من اسرائیل هستم و هر آنچه او قصد نموده است مرا نیز قصد نموده است. این عبارت رو میارن، روشن هم نیستش که از کجا سند میدن. حالا این من سندش رو در آوردم خدمت بزرگواران، میگم که اصل حدیث چیه. حالا اینجا چی میخوام؟ میگن که پیامبر گفته من عبدالله هستم، میگن کلمه اسرائیل در عربی میشه عبدالله دیگه، پس او اسرائیل، ایشان رانده شدگان اسرائیل را جمع کنند، یعنی رانده شدگان عبدالله را جمع کنند، پراکندگان یهودی ها رو بخواد جمع بکنه، یهودا هم میشه احمد دیگه، یعنی چی؟ یعنی مسلمان ها رو بخواد دور هم جمع بکنه. خب این حدیثی که آوردم، من نگاه کردم در جلد 24 بهار صفحه 397 روایت اینه، ان ابی داوود ام من سمع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول انا عبدالله اسمی احمد و انا عبدالله اسمی اسرائیل فما امره فقط امرنی و ما اناه فقط انانی. ترجمه اینه که من عبداللهم نامم احمد، من عبداللهم نامم اسرائیله، یکی از نامهای حضرت اسرائیله، یکی از نامهای حضرت عبدالله، یکی از نامهای حضرت احمده. خداوند هرچه به او امر کرده، یعنی چی به او؟ یعنی حضرت یعقوب امر کرده، به من نیز امر کرده و او را به هر کاری مشغول کرده مرا نیز به آن مشغول کرده. میگه خب ببین نگاه، این روایت داره میگه که چی؟ اسرائیل، پیامبر گفته من اسرائیل هستم، پس اینجا هم که فرمودن ایشان رانده شدگان اسرائیل را جمع کنند، این پیامبره، یعنی رانده شدگان پیامبر را جمع بکنند. آقا شما استمساکتون به یک روایت در بهار، مگه یک یهودی، مگه یک مسیحی این روایت بهار شما رو قبول داره؟ این چه جور استدلال کردنه؟ این چه جور احتجاج کردنه؟ یه وقت شما داری برای من احتجاج میکنی، آخه من که قبول دارم، نیاز این بین نیستش که تو بگردی از یک کتابی که پر از اکاذیب هستش، میخوای برای من این مسئله رو اثبات بکنی. بعدش هم این مسئله اینگونه بخوای اسرائیل و یهودا رو اینگونه بخوای معنا بکنی و به این صورت اثبات بکنی، این برای کی داره این کار انجام میده؟ این خودش خیلی مهمه. خب این پس چی شد؟ اتمام صفحه 162. در صفحه 163 می نویسن بنابراین احمد یهودا، عبدالله اسرائیل که در کتاب مقدس به او بشارت داده شده آمده است و نصر را مدعی شده و او چیه؟ محمده. ببین چقدر قشنگ من وجود نازنین پیامبر را برای شما اثبات کردم. احمد یهوداه، عبدالله هم اسرائیله. گفتن او آقایی که میاد رانده شدگان اسرائیل رو جمع میکنه، پراکندگان یهودا هم جمع میکنه. پراکندگان یهودا یعنی اصحاب یهودا، یهودا هم چیه؟ پیامبره. رانده شدگان اسرائیل، اسرائیل چیه؟ عبدالله پیامبر محمده. یعنی چی؟ یعنی اونهایی که رانده شدن به تعبیری از اسلام، به تعبیر مسلمان ها که رانده شدن، کنار کشیده شدن، اینا همه رو با هم دیگه جمع میکنه، با هم دیگه متحد میکنه. این اثبات پیامبر از این عبارت شد. خیلی هم روشنه، عجب. این نکته ای که باید توجه بکنیم. لذا اینجا خدمت بزرگواران من عرض کردم این گونه استدلال ها باید یک نفر با توجه به این کتاب داری استدلال میکنی، باید اینها رو بپذیره، باید مقبولش بشه. حالا من یک نکته رو خدمت بزرگواران عرض بکنم. چطور اینجا یهودا را چرا اونطوری معنی بکنی شما؟ یهودا عرض کردم که معانی مختلف داره. بعدش هم همین یهودا رو که وقتی در نظر میگیریم، همین یهودا با توجه به تورات بخوام در نظر بگیریم، بدون یه جور دیگه مسئله رو مطرح بکنم، در سفر تکوین باب 38 آورده که یهودا با سامار با سه نقطه همسر فرزندش ایر با این زنا نمود. همین یهودا با سامار کی بود؟ همسر فرزندش بود، زنانه بود. و سامار از وی آبستن گردید و دو فرزند به نام فارس و زارع به دنیا آورد. ببینید همین یهودا در همین توراتی که شما دارین چهچه میکنین، یهودا رو به عنوان محمد صلی الله علیه و آله و سلم معرفی میکنین، در همین تورات میگه همین یهودا با سامار زن فرزندش ایر زنا نمود و از وی دو تا فرزند به دنیا آورد. دو تا ولد زنا به دنیا آمد، یکی فارس با سات، یکی زارع با رزه. چنین چیزی هستش. بعد اینها رو شما نگاه کنید، تکوین در تورات هستش، سفر تکوین باب 38 بزرگواران میتونن رجوع بکنن. خب اینم یه عبارتی که دوست داشتم اینجا حالا بگیم که وضعیت اینگونه. بعد می نویسن همچنین در اسلام پراکندگان که مانند ریختن برگ درختان پاییزی از اطراف زمین برای یاری قائم، داخل پرانتز چی می نویسن؟ مهدی اول احمد. ببین چجوری آقا شما اصل پیامبر رو نتونستی از این عبارت استفاده بکنی برای من، نتونستی دلیل بیاری، بعد شما اومدی دنبال یکی مهدی اول خودتو میخوای استفاده بکنی. همچنین در اسلام پراکندگان که مانند ریختن برگ درختان پاییزی از اطراف زمین برای یاری قائم، قائمم که مطرح میکنه وجود مقدس حضرت مهدی نیستش. آقا ما هر جا که گفتم فرزند امام حسن عسکری قائم و ایشان معرفی کردن، ایشون جناب احمد حسن خودشم قائم میدونه. بعد میگه او آقا چی بود؟ میگه او قائم اول، من قائم دومم. عجب. ریختن برگ درختان پاییزی از طرف زمین برای یاری قائم، مهدی اولین احمد جمع میشوند، همان انصار امام مهدی در آخر الزمان هست، همانطور که از روایات محمد و آل محمد مشخصه. اینجا من داخل پرانتز نوشتم کجا، یه علامت تعجب، کجا که اینجا فرض بکنید که در روایات محمد و آل محمد این گونه اومده که پراکندگان اینها دور احمد بخوان جمع میشن، اینا انصار امام مهدی هن. کجا این چیزی اومده؟ بعد میفهمن اما نس از جانب خداوند. حالا اینجا بدنیم جلسه بعد توضیح بدم. نس از جانب خداوند، ایشان دوباره باز خواب و مطرح میکنه، دوباره باز این مطالب داره تکرار میشه. دیگه اینقدر این مطالب تکرار شده، من عذر میخوام، دیگه اجازه بدیم من اینا رو توضیح ندم. ایاد باب خواب، حجیت خواب و باز مطرح میکنه برای غیر معصوم که این خواب در حکم وحی هستش و چنین و چنان. استفاده هم از این آیات که قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم انه کان به عبادته خبیرم بصیرا میکنه، که اینا باز دوباره تکرار مطالب قبل میشه. اینا رو اجازه بدین که من با جلسه بعد خدمت بزرگواران عرض بکنم و دوباره یک مروری به نقد و نقد خواب، خوابی که یعنی حجیت خواب در مسئله هدایت و تعیین حجت الله انشاءالله جلسه بعد داشته باشه. خسته نباشین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.